خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. خوشحالم که امشب هم میخوایم کنار هم بوستان سعدی رو بخونیم. رسیدیم به حکایت پادشاه غور با روستایی، بیت 836. خب من یه توضیح راجع به این حکایت بدم که چه اتفاقی میفته، جزئیاتش رو توی خود داستان میخونیم. این حکایت درباره یک پادشاهی از شهر غور در افغانستان فعلی که به زور میومد خرای مردم رو ازشون میگرفت و روشون اونقدر بار میذاشت و بهشون قضا نمیداد که این خرا بعد از یکی دو روز تلف میشدن، جوری که دیگه همه از دست این پادشاه شاکی شده بودن و با خودشون فکر میکردن که چیکار باید بکنن. از قضا یک شبی این پادشاه بعد از اینکه شکار میکنه و بیرون از شهر رفته بوده با خدم و حشمش، راه رو گم میکنه و از سپاهیانش جدا میفته و شب ناچار میشه که بره توی یکی از همین روستاها، به صورت ناشناس هم اونجا میره و با خودش فکر میکنه که امشب و اینجا بگذرونم تا فردا دوباره برگردم سراغ تخت پادشاهی. تو همین حین که این اتفاق میفته یه سری مکالمه رو میشنوه بین دوتا پدر و پسر که اینا دارن درباره شاه و اوضاع مملکت صحبت میکنن، که پسر به پدر میگه که من میخوام برم سفر و پدر بهش میگه که نه تو نباید بری، اگر میگه که اگر میخوای بری برو ولی پیاده برو چون این پادشاه ما خیلی ظالمه، و شروع میکنه هر چی که از دهنش در میاد به پادشاه گفتن و پادشاه هم داشته اون طرف این مکالمه رو میشنیده و میگه که خدا لعنتش بکنه، ایشالله روی تخت مردشور خونه ببینمش، و از این حرفا میزنه و میگه که باید پیاده بری اگه بخوای بری، بگه نه خرتو ازت میگیره. اینم میگه که خب نمیتونم، راه خیلی دوره، چجوری این کارو بکنم؟ بهش یه راهکاری میده، میگه که به نظر من که خرت رو وردار و با سنگ زخمی کن، شل و لنگش بکن که این پادشاه احیانا اگر اینو دید بگه که حالا این خیلی به کار ما نمیاد، بنابراین از خیر خرتو بگذرن. پسرم گوش میده و همچی کاری میکنن و باز در این حین پسر که داشتی میرفته سفر شبانه حرکت میکرده و اینها، شروع میکنه باز فحش دادن به پادشاه و بدی گفتن از پادشاه، و پادشاه هم اون شب که اونجا میخواسته بخوابه از ناراحتی این اتفاق خوابش نمیبرده که اینا هرچی از دهنشون در اومد گفتن منم کاری از دستم بر نمیاد، که دیگه فردا وقت اون لشکریان پادشاه میان پادشاه رو پیدا میکنن و بهش میگن که کجا بودی و مثلا ما خیلی نگران تو بودیم و خب مردم ازت خوب پذیرایی کردن و اینها. بعد این برمیگرده میگه که هیچ کسی یک لنگ مرغ به من نداد ولی تا دلت بخواد دسته خر بود که به ما ارائه شد دیگه تو این شب و اینها. بعد خلاصه اینا پادشاه یه جشنی میگیره و یه مراسمی میگیرن که پادشاه رو پیدا کردن. بعد یادش میفته از شب قبل که همچین اتفاقی افتاده و میگه اون دهخانه رو صدا کنید بیارین تا من حسابشو برسم. حالا دیگه بقیهش رو من نگم، در حین داستان بخونیم شاید یه ذره شیرین تر باشه. شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور. خران زیر بار گران بی علف، به روزی دو مسکین شدندی تلف. چون منعم کند سفله را روزگار، نهد بر دل تنگ درویش بار. چو بام بلندش بود خود پرست، کند بول و خاشاک بر بام پست. میگه شنیدم که یکی از پادشاهان غور که خران مردم رو به زور میگرفت و خران زیر بارگران بی علف، بدون این که بهشون علفی بده و آبی بده، اینا زیر بار گران اون مشقتی که پادشاه بر اینا حمل میکرد، به روزی دو مسکین شدندی تلف، به بدترین شکل ممکن با فقر و بیچارگی تلف می شدند. چون منعم کند سفله را روزگار، وقتی که روزگار میاد یک انسان پست و فرومایه رو بهش نعمت میده و به جایگاهی می رسونتش، نهد بر دل تنگ درویش بار، سختی و بارش می افته بر دل انسانهای فقیر. اینم حرف جالبیه که میگه اصولاً این نگاه همیشه هست دیگه، که ما خودمونم شاید امروز بگیم که آره همیشه پول و یا ثروت و یا جایگاه و اینا خیلی وقتا دست کسانیه که معمولا یک دناعت طبعی دارن، یک پستی دارن و یک بدرفتاری دارن و اینا معمولا بیشتر به مقام و جاه میرسن، شاید هم به خاطر نوع ارتباطاتی که با آدم های مختلف پیدا میکنن، معمولا اینها به جایگاه بلندتری میرسن. حالا خود سعدی میگه که اگر روزی به دانش در فزودی، زنادان تنگ روزی تر نبودی. اگر قرار بود که روزی آدمیزاد رو به خاطر دانش و علم و هنرش بدن، هیچ کسی از یک انسان نادان تنگ روزی تر نبود، ولی ما برعکسش رو میبینیم، معمولا برعکس این اتفاق هست. به نادانان چنان روزی رساند که نادان اندران عاجز بماند. یه جوری به اینا روزی میره روزگار که نادان خودش تعجب میکنه که چجوری ممکنه که بدون هیچ علم و دانشی من بتونم به همچین جایگاهی برسم. حالا اینجا یه پرانتزم باز بکنم. خیلی وقتا توی این اشعاری که میخونیم شعرها میان اون گلایه و شکایت خودشون رو خطاب به روزگار میگن، مثلا میگن ای داد بیداد از این روزگار، عجب روزگار بدی شده، یا مثلا ای چرخ و فلک من چی بگم، خرابی از کینه توست. همه چی رو منسوب میکنن به چرخ و فلک و روزگار و اینجور چیزها. اما در پشت ماجرا که نگاه بکنیم، به خاطر یه جورایی حفظ ادب شرعیه، یعنی اینا میترسیدن که دقیقاً مثلا خداوند رو مورد خطاب قرار بدن که ای خدا آخه تو چجوریه که این توی روزی میدی، میگن که قضا و قدر این کار کرد یا روزگار این کار کرد. مثلا میگه که حافظ میگه گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت آن میکشم اندر خم چوگان که مپرس. میگه با خودم گفتم که از این فلک گرداننده بپرسم که داستان چیه، فلکی که همه اتفاقات رو به اون نسبت میدادن. میگه خودمون برگشت به من گفت که من مثل یک گویی میمونم در بند چوگان یک نفر دیگه، بنابراین منم از تو بدبخترم. یا یه شعری هست منسوب به خیام ولی به احتمال بسیار زیاد برای اوحدالدین کرمانیه که میگه خوبی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حواله کندر بر عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. خودمون چرخ از ماها بیچاره تره. اینا رو انقدر نسبت به چرخ نده. یا ناصر خسرو میگه نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد و خیر سری را، چو تو خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. یه جایی هم از این طرف میبینن میگن آقا این خودتی که داری اگر خوبی و بدی میکنی، همه چی با خودته، انقدر منسوبش نکن به روزگار و قضا و قدر. و خب شبیه به این زیاده. خواستم فقط این پرانتز رو باز کنم که این یه جورایی مخصوصا توی جامعه مسلمانان به خاطر همون حفظ ادب شرعی بوده که غیر مستقیم اینو نسبت میدادن. خب برگردیم به حکایت. حالا دوباره داره از ویژگی‌های اینکه یک فرد سفله، یعنی پست و فرومایه، وقتی که دارای قدرتی بشه یا به نعمتی برسه صحبت میکنه. میگه چو بام بلندش بود خودپرست، کند بول و خاشاک بر بام پست. اگر یک آدم خودپرستی که هیچ کسی رو غیر از خودش نمیبینه و براش مهم نیست، یه خونه بلندی داشته باشه، رو پشتبون خونه پایینیه میاد ادرار میکنه و یا خاشاک میریزه، براش مهم نیست. حالا این میتونه کنایه از هر چیزی باشه، هر مقام دیگه ای هم میتونه باشه که بعضی از آدم ها این شکلی هن. حالا ادامه یه داستان. شنیدم که باری به عزم شکار برون رفت بیدادگر شهریار، تگاور به دنبال صیدی براند، شبش در گرفت از حشم دور ماند. به تنها ندانست روی و رهی، بیانداخت ناکام شب در دهی. تا اینجا بخونیم. شنیدم که باری به عزم شکار، یک بار به عزم شکار، به نیت شکار برون رفت بیدادگر. این پادشاه بیدادگر از کاخش بیرون رفت، تگاور به دنبال صیدی براند. تگاورم یعنی اسب تندرو. اسبش به دنبال یه صیدی دوید، شبش در گرفت، از حشم دور ماند. حشم هم به معنی خدمتگزاران هست، میگن خدم و حشم. و شبش در گرفتم یعنی با شب روبرو شد. به تنها ندانست روی و رهی، بیانداخت ناکام شب در دهی. وقتی که تنها شد نه کسی رو میشناخت نه راه رو بلد بود، بیانداخت ناکام شب در دهی. دیگه ناچار شد که اون شب رو در دهی اقامت بکنه تا صبح. یکی پیرمرد اندران ده مقیم، ز پیران مردم شناس قدیم. پسر را همی گفت که ای شاد بهر، خرت را مبر بام دادان به شهر، که آن ناجوان مرد برگشته بخت، که تابوت بینمش بر جای تخت، کمر بسته دارد به فرمان دیو، به گردون بر از دست جورش غریو. یک پیرمردی که در اون ده اقامت داشت از پیران مردم شناس با تجربه و قدیمی به پسرش گفت که ای شاد بهر، یعنی ای کسی که از شادکامی بهره بری، خرت را مبر بامدادان به شهر، که آن ناجوان مرد برگشته بخت که تابوت بینمش بر جای تخت. این که تابوت بینمش بر جای تخت جمله دعاییه که امیدوارم به جای اینکه بر تخت باشه در تابوت ببینمش، کمر بسته دارد به فرمان دیو، دست بسته و کمر به فرمان شیطانه، به گردون بر از دست جورش غریو و از دست جور و ستمی که میکنه فریاد مردمان به گردون یا به آسمان بلند هست. در این کشور آسایش و خرمی ندید و نبیند به چشم آدمی، مگر این سیه نامه بی صفا به دوزخ برد لعنت اندر قفا. تو این کشور کسی نمیتونه رنگ آسایش و خرمی رو ببینه و نخواهدم دید، نه دیده و نخواهد دید، مگر اینکه این سیاه نامه، یعنی این کسی که نامش سیاهه و گناهکاره و بی صفا هم هست، یعنی رو خودش هم کار نکرده، صفای درونی هم نداره، این بره به دوزخ، بره به جهنم و به درک و لعنت مردمان هم پشت سرش باشه. پسر گفت راه دراز است و سخت، پیاده نیارم شده ای نیک بخت، طریقی بیندیش و رایی بزن، که رای تو روشنتر از رای من. پسرش گفت که من نمیتونم همچین راه دور و درازی و سختی رو پیاده برم، نیارم یعنی نمیتوانم، تواناییشو ندارم. طریقی بیندیش و رایی بزن، یه فکری بکن، تو به هر حال از من با تجربه تری. پدر گفت اگر پند من بشنوی، یکی سنگ برداشت باید قوی، زدن بر خر نامور چند بار، سر و دست و پهلوش کردن فگار. مگر کان فرومایه زشت کیش، به کارش نیاید خر لنگریش. خب پدرش همینو بهش توصیه کرد، گفت یه دونه سنگ به نظر من باید برداری، یه سنگ محکم، یه جوری این خره رو بزنی که سر و دست و پهلوش رو زخمی بکنی، فگارم یعنی زخمی. مگر کان فرومایه زشت کیش، مگر این انسان پست زشت دین یا زشت مذهب این خر تو به کارش نیاد. چو خضر پیامبر که کشتی شکست، و زو دست جبار ظالم ببست، به سالی که در بحر کشتی گرفت، بسی سالها نام زشتی گرفت. خب میگه که مثل کاری که حضرت خضر کرد و کشتی رو شکست و با این کار دست جبار ظالم رو ببست. حالا حضرت خضر چی کار کرد؟ اصلا حضرت خضر کی بود؟ بعضی اعتقاد دارن که یک مرد با دانشی بوده و بعضی هم اون رو پیامبر میدوننش، از پیامبران بنی اسرائیل که داستانش با موسی مشهور هست. خود خضر میگن به خاطر این بهش گفتن خضر، که خضر به معنی سبز هم هست دیگه، میگن که روزی روی سنگی نشسته بود و چون از اون سنگ برخاست زیر اون سنگ گیاه رویده بود، به خاطر این بهش گفتن خضر. توی قرآن نام خضر نیومده، ولی توی سوره کهف آیه 65 یک حکایتی اومده که مفسران بعدا گفتن که این احتمالاً همون منظورش خضر بوده. تو تفسیرها این شکلی اومده که خداوند به حضرت موسی گفت که برو در زمین بگرد و من یک بنده‌ای دارم که خیلی عالمه، تو باید بری از اون یه سری چیزا یاد بگیری. و موسی هم دنبال خضر رفت، گشت و پیداش کرد و خضر بهش گفتش که ببین تو نمیتونی کنار من دووم بیاری و اینا. این گفت نه من میتونم. گفت پس اگر من هر کاری کردم تو نباید اعتراضی بکنی، باید سکوت بکنی. موسی هم گفت باشه حتما من همین کارو میکنم. و اینا راه افتادن و توی یک سفری که با هم داشتن خضر سه تا کار انجام داد که موسی بر هر سه این کارها اعتراض کرد و در نهایت باعث شد که خضر موسی رو رها کنه و دیگه غیبم شد. از جمله کارهایی که خیز کرد این بود، یکی این که یک کشتی سالمی رو سوراخ کرد که موسی هم سوارش بود و اینا. موسی اعتراض کرد، گفت چیکار می‌کنی، داری همه رو به کشتن میدی و اینا. و بعدش که دیگه ماجرا تموم شد و اینا، خیز بهش گفت ببین دلایل کاراشو بهش گفت، گفت من این کشتی رو به خاطر این سوراخ کردم که اینجایی که ما داریم میریم یک پادشاهی یکی از کشتی‌های سالم خراج سنگینی میگیره و کشتیشون هم ضبط میکنه. من این کار کردم چون این کشتی متعلق به یه سری انسان های فقیر بود و اونا همه داراییشون توی این کشتیه. این کار کردم که پادشاه توجهش به این کشتی شکسته نباشه. و دو تا کار دیگه هم کرد. یکی این که یه جایی رسیدن یه دیوار مخروبه ای دیدن. خضر به موسی گفت بیا شروع کنیم این دیواره رو بسازیم توی بیابون و اینا. بعد موسی هم تعجب کرد این چه کاری داری انجام میدی، و که حالا بعدن متوجه شدن که اونجا یه گنجی بوده برای کسی و اینها. و یک کار دیگه‌اش هم کشتن یک طفلی بود که حالا این داستانش مفصله. و در نهایت چون موسی اعتراض کرد، خضر از موسی جدا شد و غیب شد. حالا اینجا داره همین رو میگه، میگه که تو هم همین کارو باید بکنی، همونطوری که خضر اومد اون کشتی رو سوراخ کرد و کسی دیگه به اون کشتی کاری نداشت، تو هم بیا این خره رو ناقصش کن که کسی به این خره تو کاری نداشته باشه. به سالی که در بحر کشتی گرفت، اون پادشاهی که زمان خضر می اومد کشتی‌ها رو میگرفت، یک سال این کارو کرد، ولی سال‌های سال هنوز که هنوز نام زشتش توی جهان پر شده. توفو بر چنان ملک و دولت کراند، که شنعت بر او تا قیامت بماند. توفو یعنی توف، آب دهان، یعنی توف بر آن پادشاهی و دولتی که بخواد این شکلی پیش بره. یه جورایی برای تحقیر و توهین از این کلمه استفاده میکنن، که شنعت بر او تا قیامت بماند. شنعت هم به معنی زشتی و سرزنش. میگه چه ارزشی داره که همچین ملکی رو این شکلی بخوای پیش ببری و یک عمرم سرزنش خلق رو پشت سر خودت داشته باشی. پسر چون شنید این حدیث از پدر، سر از خط فرمان نبردش پدر، حرف پدرش رو گوش داد. فرو کوفت بیچاره خر را به سنگ، خر از دست عاجز شد از پای لنگ. پدر گفتش اکنون سر خیش گیر، هر آن ره که می بایدت پیش گیر. اینا واضحه. پسر در پی کاروان اوفتاد، ز دشنام چندان که دانست داد. و از این سو پدر روی در آستان، که یارب به سجاده راستان، که چندان امانم ده از روزگار، که از این نحس ظالم براید دمار. پسر رفت با کاروان، اونجام که شروع کرد فحش دادن، از این برم پدرش رفت توی مسجد و شروع کرد دعا کردن که قسم خورد که به سجاده انسانهای درستکار قسم که به من تا وقتی امان بده که من زنده باشم ببینم که از این نحس ظالم دمار برآمده. حالا دمار چیه؟ حتما شنیدی میگن دمارش رو در میاره. دمار رگ و ریشه ایه که توی گوشت هست و این رو معمولا در میارن بیرون میارن برای اینکه گوشت برای کباب مزه بهتری داشته باشه. و اینجا کنایه از خشونت بسیاره. وقتی میگن دمار از کسی در آورد، یعنی حسابی اون رو زجر داد یا باش با خشونت رفتار کرد. اگر من نبینم مرو را هلاک، شب گور چشمم نخسبت به خاک. اگر مار زاید زن باردار، به از آدمی زاده دیو سار. زن از مرد موزی به بسیار به، سگ از مردم مردم آزار به. مخنث که بیداد با خط کند، از آن به که با دیگری بد کند. خب میگه که اگر من نبینم مرو را هلاک، شب گور چشمم نخسبت به خاک. چشمم وقتی که منو تو قبرم بذارن همچنان بازه، چون هلاک این پادشاه رو ندیدم. اگر مار زاید زن باردار، به از آدمی زاده دیوسار. اگر یک زنی مارم بزاد، بهتر از اینه که یک آدمی زاده ای در ظاهر بزاد که دیو سیرته. و زن از مرد موزی به بسیار به. خب اینجا باز همون ماجراهایی رو که راجب زن قبلا صحبت کردیم رو در نظر بگیرین، که به هر حال یک نگاه خاصی بوده. اون جایگاه و ارج و قربی که امروز هست طبیعتاً به این شکل نبوده. تو بعضی از داستان‌ها هم که خب به نقل از یک شخصیتی راجب زن صحبت شده، معمولاً این موارد به این شکل ذکر شده. و این میگه که یک زن میتونه از یک مرد موذی به بسیار به باشه، خیلی بهتر از اون میتونه باشه. سگ از مردم مردم آزار به. سگ هم از انسان مردم آزار میتونه بهتر باشه. مخنث که بیداد با خط کند، از آن به که با دیگری بد کند. مخنث هم به معنی کسیه که این چند تا معنی براش آوردن. یه جور حالا میشه گفت فحشه، مردی که رفتار زنانه داره، یا عبارت دیگه نامرد بهش میگن، و در این حال مفعول هم هست. میگه کسی که همچین فردی که یه جورایی داره به خودش ظلم میکنه از آن به که با دیگری بد کنه، شرف داره به کسی که بیاد با دیگران بد رفتار بکنه. شه این جمله بشنید و چیزی نگفت، ببست اسب و سر بر نمدزین بخفت. همه شب به بیداری اختر شمرد، ز سودا و اندیشه خوابش نبرد. دیگه فکر کنید اون پادشاه چه حالی داشته، این صحنه رو میدیده و هیچ کاری هم نمیتونسته بکنه، شبم خوابش نمیبرد. سرشو گذاشت که بخوابه ولی دید که نه خوابش نمیبره و شروع کرد ستاره ها رو شمردن. این ستاره شمردن هم یه جورایی کنایه از بیخوابیه دیگه، کسی که بیخواب باشه اصطلاحا میگن ستاره شمرد. چو آواز مرغ سحر گوش کرد، پریشانی شب فراموش کرد. همین که صبح شد و آواز مرغ سحر اومد، یادش رفت که شب چه اتفاقی افتاده. سواران همه شب همی تاختند، سحرگه پی اسب بشناختند. بران عرصه بر اسب دیدند و شاه، پیاده دویدند یک سر سپاه. خب اینم میگه سحرگه پی اسب بشناختند، هنگام سحر اون رد پای اسب رو پیدا کردن و دویدند یک سر به سمت پادشاه. به خدمت نهادند سر بر زمین، چو دریا شد از موج لشکر زمین. تعدادشون اونقدر زیاد بود که انگار یک دریایی از آدمیان اونجا جمع شده. یکی گفتش از دوستان قدیم، که شب حاجبش بود و روزش ندیم. رعیت چه نزلت نهادند دوش، که ما را نه چشم آرمید و نه گوش. یکی از دوستای قدیمیش که شبا پرده‌دارش بود و روزم ندیمش بود، خدمتکارش بود، بهش گفت که رعیت چه نزلی برای تو آوردن. نزلم به معنی قضا و وسایل پذیرایی مهمانه. که ما را نه چشم آرمید و نه گوش، نه چشم ما خواب بهش اومد و نه گوش ما آسایش داشت، چون دائما گوش به زنگ بودیم که خبری از تو بشنویم. شهنشه نیارست کردن حدیث، که بر وی چه آمد ز خبث خبیث. هم آهسته سر برد پیش سرش، فرو گفت پنهان به گوش اندرش. کسم پای مرغی نیاورد پیش، ولی دست خر رفت از اندازه بیش. خب اینم که واضحه، میگه پادشاه روش نشد بگه که چه چیزایی رو خلاصه شب شنیده و اینها، خیلی خوش نداشت که اون خفت و خاری که اتفاق افتاده رو شهر بده. یواشکی در گوشش گفتش که آره اینا هم پذیرایی که نکردن، هیچی که کلی فحش و اینا هم نصیب ما کردن و بهره ما فقط همین فحشایی بود که بهمون رسید. بزرگان نشستند و خان خواستند، بخوردند و مجلس بیاراستند. چو شور و طرب در نهاد آمدش، ز دهقان دوشینه یاد آمدش. بفرمود و جستند و بستند سخت، به خاری فگندند در پای تخت. خب وقتی که دیگه یه ذره خون به مغزش رسید و یه استراحتی کرد و اینها، یادش افتاد که اوه حالا ما زورم داریم، میتونیم اونو بیاریم و اینجا دیگه ترتیبش رو بدیم. باز دیدین بیت 880 چقدر فعلای خیلی کوتاه به کار برده و یک معانی گسترده‌ای رو توی یک مصرع گفت. بفرمود و جستند و بستند سخت، یعنی دستور داد. اونا رفتن گشتن، پیداش کردن و سختن بستنش، به خاری فکندن در پای تخت. سیاه دل براهخت شمشیر تیز، ندانست بیچاره راه گریز. سر ناامیدی برآورد و گفت، نشاید شب گور در خانه خفت. اون پادشاه سیاه دل شمشیر رو کشید و شمشیر تیز رو براهخت. براهختن یعنی بیرون آوردن شمشیر. ندانست بیچاره راه گریز، اینم که دید دیگه راه فراری نداره. سر ناامیدی برآورد و گفت، نشاید شب گور در خانه خفت. سر ناامیدیش رو بالا آورد و با خودش گفت که به هر حال اگه قسمت کسی باشه که امشب تو قبر بخوابه، نمیتونه شب راحت تو خونش بخوابه، منم ظاهرا چاره جزی ندارم. بعد شروع میکنه اینجا با پادشاه صحبت کردن. به قول سعدی میگه که هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید. بنابراین اینجا که دید که دیگه آخر عمرشه، گفت بذار حرفم به پادشاه بزنم دیگه. نه تنها منت گفتم ای شهریار، که برگشته بختی و بد روزگار. چرا خشم بر من گرفتی و بس، منت پیش گفتم همه خلق پس. چو بیداد کردی توقع مدار، که نامت به نیکی رود در دیار. وریدون که دشخارت آمد سخن، دیگر هرچه دشخارت آید مکن. خب حالا اینجا نصیحت‌های خیلی کارا و جالبی رو از زبون این پیرمرد به پادشاه بیان میکنه. میگه ای پادشاه، فقط من نگفتمت که تو برگشت بختی و بدروزگاری، فقط چرا پس با من خشم گرفتی؟ تفاوت من با بقیه اینه که من جرأت داشتم جلوت گفتم، البته که اونم نمیدونسته این پادشاست. من ات پیش گفتم همه خلق پست، همه پشت سرت اینو دارن میگن، حالا من جلوت گفتم. چو بیداد کردی توقع مدار که نامت به نیکی رود در دیار. توقع هم نداشت باش وقتی ستم میکنی همه بیان خوبی تو بگن. اگرم سختت اومده و برای دشوار اومده این حرفا، خب دیگه کاری نکن که باعث بشه که همچین حرفایی بشنوی. تو را چاره از ظلم برگشتن است، نه بیچاره بیگناه کشتن است. راه چاره اگر میخوای نباید ظلم بکنی، نه اینکه بیای یک بیگناهی رو بکشی. اینم حرف جالبیه، چون که معمولا حتی دزدان یا انسانهای بدکار رو وقتی بهشون اون صفت رو نسبت میدی، مثلا میگی تو دروغگویی، میگی تو مثلا جانی هستی، تو دزدی، طرف براشفته میشه، میگه نه چرا این حرف رو میزنی. هیچ کسی حتی اسم این رو حاضر نیست روی خودش بپذیره، ولی از طرف دیگه حاضر هم نیست که اون رفتار رو ترک کنه، بیشتر با اون اسمه و اینکه دیگری بهش بگه مشکل داره. حالا این میگه اگر واقعا سختته، خب همچین کاری رو انجام نده، چرا درگیر لفظ و اسم شدی؟ مرا 5 روز دیگر مانده گیر، 2 روز دیگر عیش خود رانده گیر. حالا فرض کن که منم 5 روز دیگه زنده بودم، تو هم 2 روز دیگه عیش خوش داشتی. نماند ستمگار بد روزگار، بماند بر او لعنت پایدار. تو را نیک پند است اگر بشنوی، وگر نشنوی خود پشیمان شوی. بدان کی ستوده شود پادشاه، که خلقش ستایند در بارگاه. چه سود آفرین بر سر انجمن، پس چرخه نفرین کنان پیرزن. خب میگه نماند ستمگار بد روزگار. انسان ستمگار بد روزگار اینطوری نیست که برای همیشه بتونه زنده باشه و ظلم بکنه و قدرت داشته باشه، ولی حتما اون لعنت پایدار بعد از او باقی میمونه. اگر خودش هم بره، اون لعنت همچنان پشت سرش هست. بیت بعد واضحه، میگه بدان کی ستوده شود پادشاه، به سبب اینکه پادشاه رو بیان جلوی چشمش یه تعداد آدم از جمله درباریان بیان ستایش علکی بکنن، هیچ وقت اینطوری نیست که به واسطه اون ستایش مردم هم بیرون همچین حرفایی رو بزنن. تو دلخوش به این ستایش‌های ظاهری نباش. چه سود آفرین بر سر انجمن، پس چرخ نفرین کنان پیرزن. حالا گیریم که بر سر انجمنی سری هم از تو تعریف کردن، ولی اون نفرین پیرزنی که اون پشت چرخ ریسندگیش نشسته اونه که کارگر در نهایت. همی گفت و شمشیر بالای سر، سپر کرده جان پیش تیر قدر. دیگه دست از همه چی شست و شمشیرم بالا سرش بود، شروع کرد حرف زدن و جانش رو هم آماده کرده بود در مقابل این قدری که قضا و قدری که در مقابلش بود، آماده بود که جانش رو تسلیم بکنه. نبینی که چون کارد بر سر بود، قلم را زبانش روانتر بود. حالا مثال میزنه، میگه حالت این پیرمرد شبیه یک قلمیه که وقتی توی خطاطی قلم رو میتراشن خیلی بهتر باش میشه نوشت. میگه اینم دقیقاً چون دیگه کارت بالا سرش بود، زبونش باز شد، نطقش گیراتر شد. شه از مستی قفلت آمد به هوش، به گوشش فرو گفت فرخ سروش، که از این پیر دست عقوبت بدار، یکی کشته گیر از هزاران هزار. یه دفعه به پادشاه یک الهامی شد توسط سروش و اون الهام این بود که این پیرمرد رو عقوبت نکن، این پیرمرد رو مجازات نکن. حالا فرض کن که یکی از هزاران هزار نفر رو کشتی تو، چون به هر حال فقط این نیست، بقیه آدم هم از تو ناراضی هن. زمانی سرش در گریبان بماند، پس آنگه به عفو آستین برفشاند. یه ذره فکر کرد سر در گریبان و بعدش آستینش رو به نشانه این که باشه این رو نکشید بالا برد، به دستان خود بند از او برگرفت، سرش را ببوسید و در بر گرفت. بزرگیش بخشید و فرماندهی، ز شاخ امیدش برآمد بهی. حالا این پادشاه منصف بوده و به هر حال یه عقلی هم داشته و حاضر شد که این رو نکشه، از طرفی خودش پاشد سرش رو بوسید و بغلش کرد و بهش مقامم حتی داد و میگه ز شاخ امیدش برآمد بهی، از شاخه امیدی که اون فرد داشت بهترین چیزی که ممکن بود بهروزی و سعادت رو نصیب اون فرد کرد. به گیتی حکایت شد این داستان، رود نیکبخت از پی راستان. بیاموزی از عاقلان حسن خوی، نه چندان که از جاهل عیب جوی. ز دشمن شنو سیرت خود که دوست، هر آنچ از تو آید به چشمش نکوست. خب حالا اینجا میگه که این حکایت و این داستان خیلی معروف شد، رود نیکبخت از پی راستان. انسانهایی که نیکبختن دنبال همچین انسانهای درستکاری میرن، ازشون درس میگیرن. بیاموزی از عاقلان حسن خوی، نه چندان که از جاهل عیب جوی. تو میتونی از انسانهای عاقل حسن خوی بیاموزی، ولی اونقدر نه که از یک جاهل عیب جوی میتونی چیز یاد بگیری. و در ادامه حرفش رو کامل میکنه، ز دشمن شنو سیرت خود که دوست، هر آنچه از تو آید به چشمش نکوست. نگاهش اینه، میگه که ببین تو از یه آدمی که عیب جوه و در این حال یک جهلی داره، به واسطه این جهلش میتونه خیلی بی‌پروا با تو حرف بزنه، از اینا خیلی بیشتر میتونی یاد بگیری تا از یک عاقل، چون عاقل یه ذره ملاحظه کاری هم ممکنه بکنه، ولی این چون تخصصش و تمرکزش روی عیب پیدا کردن از دیگرانه، خیلی راحت تر میتونه عیب تو رو بهت بگه. بعد توی بیت بعد میگه که اگرم میخوای که راجع به اخلاق خودت، رفتار خودت یه چیزی یاد بگیری، از دوست نمیتونی یاد بگیری، چون دوست هر کار بدی که تو بکنی هم ازش میگذره، میگه که حالا عیبی نداره، این فلانی رو من میشناسم، میشه ازش گذشت. هر آنچه از تو آید به چشمش نکوست. این خیلی حرف جالبیه. یه جا دیگه خود سعدی میگه ور هنری داری و هفتاد عیب، دوست نبیند به جز آن یک هنر. دوست فقط اون یک هنر تو رو میبینه، اون هفتاد عیب تو رو میپوشونه. یا یه جای دیگه میگه میان عیب و هنر پیش دوستان کریم، تفاوتی نکند چون نظر به عین رضاست. بنابراین اینم یک نکته جالبیه که سعدی متوجهش شده. وبال است دادن به رنجور قند، که داروی تلخش بود سودمند. اینجا قند همون حرفای خوب و دلگرم کننده است و حرفای یه جورایی شاید بشه گفت بیپایه، یعنی این که تو بیای به یه کسی بگی ببین تو خیلی خوبی، آفرین به تو، حالا اشکال نداره و اینها. میگه مثل این میمونه که تو بیای به یک فردی که مریضه قند بخورونی، در صورتی که باید به اون داروی تلخ بدی. داروی تلخ همون نصیحت و یا شنیدن حقیقت هست. ترش روی بهتر کند سرزنش، که یاران خوشطبع شیرین منش. باز همون رو تکرار میکنه، ترش روی یعنی کسی که همیشه بدخوه و ابروهاش هم در هم کشیده است، میگه این بهتر میتونه به تو یه چیزی یاد بده که یاران خوشطبع شیرین منش، تا انسانهایی که خیلی نرمن و با تو ملایمت میکنن. از این به نصیحت نگوید کست، اگر عاقلی یک اشارت بسد. و واقعا اگر بخوایم عاقلانه نگاه بکنیم یک اشارت کافیه، و سعدی هم همین رو متوجه شده که از این بهتر شاید نشه نصیحت کرد کسی رو بدون اینکه بخوای مصلحت اندیشی بکنی و صرفا به این دلخوش بکنی که کسی ناراحت نشه حرف درست رو نزنی. سعدی میگه نباید یه جاهایی حرف تلخ زد، چون نتیجهش نتیجه شیرینی خواهد بود. خب اینم از این. یه کمی طولانی شد امشب، ولی دیگه باید این داستان رو تا پایان میخوندیم. اگر سوالی یا نکته‌ای هست من در خدمتم.